دقیقه رو خواهیم شنید. ما در ادامه در محضر شما هست.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم. امتحانات نهایی پایه‌های نهم و دوازدهم امسال حضوری برگزار می شود. رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت امتحانات سایر پایه‌های تحصیلی در نوبت اول و دوم با توجه به شرایط کرونایی منطقه و تشخیص آموزش و پرورش استان و منطقه می تواند به صورت حضوری و یا به صورت مجازی در شبکه شاد و یا سامانه آزمون یا برگزار شود. آقای ساکی افزود دانش آموزان پایه‌های 12 جامانده از امتحانات نهایی خرداد و شهریور امسال هم می توانند دوباره در امتحانی که در دی امسال و به صورت حضوری برگزار می شود شرکت کنند. رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش یادآور شد تعداد دانش آموزان جامانده 76,000 نفر است که امتحانات آنها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی از 15 دی و به صورت حضوری برگزار خواهد شد. و افزود در صورتی که دانش آموزان پایه 12 در امتحان جبرانی دی شرکت نکنند، برای ادامه تحصیل باید به مدارس بزرگسالان مراجعه کند. مراسم گرامی داشت 67 سالگرد واقعی 16 آذر و روز دانشجو بر سر مزار 3 دانشجوی شهید سال 32 در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار شد. در این مراسم با حضور شماری از مسئولان استان تهران و شهرستان ری، مزار دانشجویان شهید 16 آذر گلباران شد. شرکت کنندگان در این مراسم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با قرائت فاتحه به مقام شامخه 3 شهید دانشجو ادای احترام و با آرمان‌های والای آنان تجدید پیمان کردند. مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قنچی، 3 شهید دانشجویی شهر ری در سال 1332 که در جمع اعتراض دانشجویان به سفر نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا شرکت داشتند، به دست رژیم پهلوی به شهادت رسیدند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 34429 واحد افزایش به رقم 1,523,106 رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس:
امروز ارزش کل معاملات به رقم بیش از 159,000 میلیارد ریال رسید. 13,317 میلیون انواع اوراق بهادار تا 1,963,000 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس با افزایش 34,429 واحدی به رقم 1,523,106 واحد رسید. شاخص کل هموزن با افزایش 10,202 واحدی به رقم 442,067 واحد. شاخص قیمت هم 398,321 واحد بود که 8,480 واحد افزایش داشت. در بازار اول افزایش شاخص 25,076 واحد بود که رقم شاخص رو به 1,116,032 واحد رساند و شاخص بازار دوم با افزایش 60,791 واحدی به رقم 3,074,459 واحد بالغ گردید. شاخص صنعت روی رقم 1,342,755 واحد نشست که 33,373 واحد افزایش داشت.
3 شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات منطقه شندری فیروزکوه دستگیر شدند. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی گشت کنترل در ارتفاعات شندری و پس از تعقیب و مراقبت نامحسوس موفق به دستگیری این شکارچیان شدند. آقای فروخی افسود از این شکارچیان غیرمجاز لاشه یک رأس میشه وحشی، 2 قبضه اسلحه گلوله‌زن و 3 عدد دوربین شکاری و ادوات شکار کشف ضبط شد. وی همچنین گفت متخلفان پس از پرداخت جریمه نقدی برای تکمیل پرونده و صدور حکم به مرجع قضایی فیروزکوه تحویل داده شدند. و از ایستگاه پرندگان مهاجر به منظور اقدامات پیشگیرانه و مقابله با انواع بیماری ها به خصوص آنفولانزای فوق حاد پرندگان در جنوب تهران پایش می شود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با بیان اینکه پرندگان مهاجر هر سال به علت سرما و یخبندان از مناطق سیبری و شمال آسیا به ایران مهاجرت می کنند گفت خوشبختانه تا کنون موردی از بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان ری مشاهده نشده است. سپاسگزارم از توجه.
صدای شهر.
عصر بارانیتون به خیر باشه شنوندگان عزیز، ممنونم که همراه هستید با استودیو صدای شهر رادیو تهران. لطفاً حتی در روزهای بارانی به گونه‌ای که تحمل سرما در داخل خودرو امکان پذیر باشه، چند سانتی متر پنجره ها رو به صورت ضربدری باز بگذارید و در زمان استفاده از سیستم گرمایشی حتماً تهویه خودرو رو روی حالتی بذارید که هوای بیرون از خودرو جذب بشه و به جریان بیفته. خب همونطور که از بخش اول هم خدمتتون گفتم، امروز داریم راجع به علل ترافیک معابر پایتخت صحبت میکنیم. از شما هم خواستید که به ما بگی در محل زندگی و یا محل تردد روزانه‌تون چه مسئله‌ای رو علت اصلی ترافیک میدونید. با ما همراه باشید. 88-82-3-0 در اختیار شما خواهد بود. در این لحظه هم ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای میرحسینی، همکار خوب گزارشگرمون، که میخوان به طور زنده به ما گزارش بدن. آقای میرحسینی سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا. من هم سلام از من خدمت شما سرکار خانم شکویی، سرکار خانم
شهرمپور
اصطایی میکنم و شنوندگان محترم شبکه رادیو تهران استودیو صدای شهر.
خیلی ممنونم آقای میرحسینی، بفرمایید.
به صورت زنده و مستقیم از میدان فردوسی تهران میشنوید.
بله،
همونطور که در بحث قبلم گفتگو کردم که از شهروندان هستم که علت ترافیک رو رعایت فاصله، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی میتونستن و این مسئله رو الان هم من شاهد هستم. خودروهای به هم چسبیده بدون رعایت فاصله جانبی،
بله،
آینه با آینه حرکت می‌کنن که ممکنه یکی از علل ترافیک شهرمون هم همین باشه. و اما در بخش‌های بعدی بازم گفتگو خواهم کرد با دیگر شهروندان و ازشون جویا بشیم که علل ترافیک رو چی می‌دونن. حالا نقاط ترافیکی، مسائل راهنمای رانندگی، عدم رعایت مقررات، حالا هر چی که هست دیگه از زمان خود شهروندان خوب تهرانی بشه.
آقای میرحسینی، در میدان فردوسی ترافیک به چه صورته الان؟
ترافیک تا همین 10 دقیقه پیش یه خود سنگین متراکم بود، الان یک مقدار روانتر شد. الان هم گره ترافیکی بود باز شد.
امیدوارم که همینطور بشه.
ترافیک رو داریم، هم بارش باران رو داریم، هم ترافیک نیمه سنگین رو، ولی خب اون گره ترافیکی الحمدلله رفت.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. در بخشای بعدی منتظر گزارش های شما خواهیم.
انشاءالله در خدمت شما. خدا نگهدار.
صدای شهر،
چشم شهر تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر میدیم.
ترافیک میشه اشاره داریم به ترافیک سنگین بعد
ما هم نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88-82-3-0.
16:38 هست و در حال حاضر در بزرگراه شهید صدر به سمت غرب از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید صدر شاهد ترافیک سنگین هستیم. در بزرگراه شهید مدرس به سمت شمال از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان ولیعصر و در بزرگراه شهید مدرس این بار به سمت جنوب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید حقانی هم ترافیک دیده میشه. اما اگر مسیرتون از بزرگراه شهید نواب صفوی میگذره، با خبر باشید در مسیر جنوب شمال این بزرگراه از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید هم مجدداً ترافیک سنگینه. معاون شهردار تهران از افتتاح آزمایشی فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار از صبح روز پنجشنبه 20 آذرماه خبر دادند. کاهش بار ترافیک در بزرگراه و میدان بسیج و همینطور بخش شرقی بزرگراه آزادگان از مهمترین نتایج این بهره برداری خواهد بود. استاندار تهران گفتن از 3 میلیون موتورسیکلت مشمول دریافت معاینه فنی در تهران تنها 33 دستگاه معاینه فنی دریافت کردند و باید تمهیداتی برای رویت پلاک موتورسیکلت ها توسط دوربین های پلیس و اعمال نظارت دقیق آنها اتخاذ شود. یادتون نره موزه ما راجع به علل ترافیک همراه ما باشید. بخش بعدی در ساعت 17:25 تقدیمتون میشه.
شانزدهم آذر ماه است، سال 1332. چقدر ثانیه ها مبهمند. گویی همه چیز به فاجعه بزرگ ختم می شود. فریادهای ماندگار دانشجویان دانشکده فنی تهران از جاری لحظات می گذرد و در سکوت فضا حل می شود. 16 آذر سال 1332 برگی دیگر از مظلومیت مردم ورق می خورد و یاد دانشجویانی شجاع در دل تاریخ حماسه های ماندگار این مرز و بوم می ماند تا شکوه اعتراضشان در برابر بیگانه روزی را ثبت کند به نام روز دانشجو.
شانزدهم آذر 1332 برگ آغازین دفتر زرین جنبش دانشجویی در ایران است. 60 سال پیش شهادت 3 دانشجو در اثر گلوله باران در صحن دانشکده فنی دانشگاه تهران موجی در فضای اجتماعی کشور به راه انداخت که میتوان آن را آغاز جدی جنبش دانشجویی در ایران دانست. اما چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد؟ و چطور 3 نفر از بهترین دانشجویان این سرزمین، مصطفی بزرگنیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی معروف به آذر به شهادت رسیدند؟ پس از کودتای 28 مرداد 1332 و بازگشت محمد رضا پهلوی به قدرت و منصوب شدن ارتشبد زاهدی به عنوان نخست وزیر، اولین تظاهرات یکپارچه مردم علیه رژیم کودتا اتفاق افتاد. هنوز درک وقوع کودتا برای مردم سنگین بود که در 24 آبان اعلام شد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران می آید. دلیل آمدن نیکسون به ایران به نقل از نطق آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا در کنگره آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد از زبان مهندس چمران:
نیکسون به ایران می آید تا نتایج پیروزی سیاسی امیدبخشی که در ایران نصیب قوای آزادی شده است را ببیند.
با اعلام خبر آمدن نیکسون به ایران، دانشجویان مبارز دانشگاه تصمیم گرفتند که هنگام ورود نیکسون نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. روایت شهید مصطفی چمران و پوران شریعت رضوی از واقعه 16 آذر.
صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه تجهیزات فوق‌العاده سربازان و اوضاع غیرعادی اطراف دانشگاه شده وقوع حادثه‌ای را پیش‌بینی می‌کردند. ما در کلاس دوم دانشکده فنی که در حدود 160 دانشجو داشت مشغول درس بودیم. آقای مهندس شمس استاد نقشه‌برداری تدریس می‌کرد. صدای چکمه سربازان از راهرو پشت در به گوش می‌رسید. اضطراب و ناراحتی بر همه مستولی شده بود و کسی به درس توجه نمی‌کرد.
و بعد به اونا دستور هم میده که اگر سر و صدایی شد، هیاهویی شد یا کوچکترین بهانه خلاصه سرکوب کنید.
عده‌ای از سربازان دانشکده فنی را به کلی محاصره کرده بودند تا کسی از میدان نگریزد.
همه دانشجوها میریزن بیرون و تو سالن کریدور دانشکده شروع به تیراندازی میکنن سربازا.
رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند به کلی غافلگیر شدند و در همون لحظه اول تعدادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات موحشی بود.
در روز 16 آذر سه نفر از بهترین دانشجویان دانشگاه تهران، یعنی بزرگنیا، قندچی و شریعت رضوی شهید، 27 نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند. نحوه شهادت مهدی شریعت رضوی را از زبان خواهرش بشنویم.
در اینجا سه تا دانشجو کشته میشه که یکیش برادر من مهدی آذر شریعت که الان هم که وارد کوریدور دانشگاهی که میشین همون ستون بزرگی که اون وسط این به همون ستون چسبیده بوده که اون تیراندازی میشین، یکی به قلبش میخوره، یکی هم به پای راستش میخوره، همونجا گویا تمام میکنه. در حال همون شعار دادن که میگه دوستش میگفت تا آخرین لحظه شعار بده.
طی گزارشی که از سوی پزشکی قانونی در 17 آذر منتشر شد، بزرگنیا بر اثر گلوله‌ای که از طرف راست سینه وارد و زیر بغل چپ او خارج شد و استخوان بازویش را به کلی خرد کرد و در اثر خونریزی زیاد کشته شد. قنچی نیز به علت اصابت گلوله‌ای که به شکم وی وارد و احشاء داخلی او را پاره کرد درگذشته است. اینک مهدی شریعت رضوی، مصطفی بزرگنیا و احمد قندچی در محل امامزاده عبدالله در کنار هم در آرامش کامل آرامیدند.
امروز 16 آذر ماه و ما هم همزمان با گرامی داشته یاد شهید بزرگوار محسن فخری زاده در 7 روز شهادت ایشون، یاد دانشجویان حماسه ساز واقعی 16 آذر سال 1332 رو هم گرامی می‌داریم. امروز مصادف با سالروز شهادت دانشجویان حقیقت جوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، همونطور که در این مستند هم شنیدید، و این روز روز دانشجو نام گرفته، روزی ثبت شده در دل تاریخ ما که نشانه ای از بصیرت روشن و عدالت خواهی ملت فهیم ماست. 16 آذر برای همه ما روزی بزرگه، روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بیمانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش در کنار تقویت ایمان و بصیرت سیاسی در مسیر پیشرفت مادی و معنوی کشور. روزی که باز هم تأکیدی بر این حقیقته که به قول شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، ما ملت امام حسینیم و شهادت برای ما مسیر عزت خواهی است، چون که در این مسیر پر افتخار یادهایی به جا مونده از عزت طلبی و شهادت طلبی مردان خدایی، مسیری از گذشته های دور تا 16 آذر سال 1332 و شهیدان دانشجو تا شهید والا مقام ما محسن فخری زاده. یاد و نام همگی این عزیزان گرامی باد. اما همراه ما باشید تا در چنین روزی بنشینیم پای صحبت‌های خانم دکتر پیرانی، همسر بزرگوار شهید رضای نژاد، از شهدای هسته‌ای کشورمون که در پی شنیدن روایت شهادت شهید فخری زاده از زبان همسر ایشون ایراد کردند. همراه ما باشید و این بخش شنیدنی برنامه ما رو هم بشنوید.
ایشون فرمودن که یه صدای برخورد که همراه با لرزه بوده در واقع میشنون به لاستیک ها و بعدش هم مثل این که به رادیاتور ماشین اگه اشتباه نکنم میگفتن همراه با لرزه بود این صدا. و وقتی که در واقع آیه فخریزاده در رو باز میکنن متوجه میشن که ابتدا متوجه نمیشن ولی مثل این که بعدش که در رو باز میکنن متوجه میشن که بله در واقع احتمال خیلی زیاد حمله تروریستی باید باشه. به هر حال یه نکته‌ای هم که اشاره کردن گفتن که همزمان با این صدا دو تا گلوله هم به سمت سر ایشون که شیشه ماشین هست شلیک میشه. آقای فخری زاده که فرمون رو گرفتن سرشون هم میارن پایین دو تا گلوله رد میشه و به ایشون نمیخوره، اصابت نمیکنه. از ماشین میان بیرون با این نیت که به ماشین محافظین برسن، چون آیه فخری زاده خودشون داشتن رانندگی میکردن. گلوله اول اصابت میکنه به کتف ایشون، محافظشون، سرتیم حفاظتشون خودشون رو میرسونن و میندازن روی فخری زاده و در واقع انقدر به سمت سرتیم حفاظت تیر شلیک میشه که ایشون کنار میره، پای ایشون رو مثل اینکه پای سرتیم حفاظت رو نشونه گرفته بودن ایشون کنار میره، چهار تا گلوله به ایشون حسابت میکنه. اون جوری که عروس آقای فخری زاده گفتن از اون چهار تا گلوله دو تا گلوله در واقع به از بدن سرتیم حفاظت رد میشه و به بدن آقای فخری زاده حسابت میکنه. حالا و بعدش بعد از اینکه سرتیم کنار میره بقیه گلوله ها به سمت ایشون شلیک میشه که منجر به شهادتشون میشه. بعد از اینکه گلوله ها شلیکشون تموم میشه ماشین نیسانی که پر الوار بوده منفجر میشه. اثرات جراحت رو صورت خانم فخری زاده وجود داره، روی گونهشون و کل بدنشون. گفتن این اثراتی که میبینید اثرات اون خورده چوبایی که در اثر انفجار در واقع به ایشون برخورد میکنه، این اثرات مال اونه. وگرنه میگفتن به طور مرتب گلوله از چپ و راست من میرفت، چون ایشون هم بیرون بودن و نزدیک شهید بودن، میگفت به شهید اصابت نمیکرد.
بله، به هر حال این هم روایتی بود از لحظه شهادت شهید فخری زاده. اما اجازه بدید دقایق پایانی این ویژه برنامه که به نام و یاد شهید فخری زاده عزیز کشورمون مزین هست گفتگو بکنیم با فرزند شهید فخری زاده، جناب آقای حامد فخری زاده. خدمت شما سلام عرض میکنم. برادر بزرگوارم هم تسلیت میگم شهادت پدر رو و هم تبریک عرض میکنم، چرا که رسیدن به این درجه واقعا لیاقتی میخواد و پذیرشی از جانب پروردگار بزرگ. میدونم که شاید این روزها واقعا حال مساعدی هم نداشته باشید، اما چون این برنامه مزین هست به نام و یاد شهید فخری زاده خواستیم که از زبان فرزندشون هم چند جمله‌ای بشنویم. اول از وضعیت حال مادر حتما ما رو با خبر بفرمایید و به هر حال حال و روزی که این روزها خانواده محترم شهید دارن و اون چه که باعث افتخار هست هم برای ما به عنوان یک ایرانی و هموطن این شهید، هم برای شما به عنوان فرزندان این شهید بزرگوار. در محضر شما هستیم آقای حامد فخری زاده، بفرمایید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون.
متشکرم
از شما. الحمدلله جسمی و روحی در وضعیت خوبی قرار دارم،
خدا رو شکر،
و باقی خانواده هم بالاخره درگیر این اتفاقی هست که کل ایران درگیرش هست.
دقیقا همینطور، این تعلم خاطر همه ملت ایران رو گرفته و همه ما همونطور که عرض کردم واقعا یک ضایعه بزرگ هست فقدان این شهید عزیز و از دست دادن این دانشمند بزرگ کشورمون. اما رسیدن به درجه یه رفیع شهادت هم در واقع مقامی است والا که به هر حال شامل حال این شهید بزرگوار شده. در محضرتون هستیم و جملات شما رو پیرامون وجود پدر و شخصیتشون خواهیم شنید. فرمایید.
سلامت باشید انشاءالله.
ممنونم ازتون.
پدر واقعا در کنار جنبه های علمی و دانشی و مدیریتی خودشون که از اطلاعها درستی کلمه کم نظیر استفاده کردن، واقعا کم نظیر بودن در حوزه های علمی و مدیریتی. در کنار همه این مسائل، وقتی که به جنبه خانوادگی و به جنبه اجتماعی ایشون نگاه میکردید، در خونه با تمام وجودش، بند بند وجودش، دلول به دلول وجودش، پدر بود، همسر بود و ارتباط با افرادی که باشون ارتباط داشتن بسیار بسیار متواضع بود. محال ممکن بود کسی ایشون رو ببینه و بدون این که ایشون رو بشناسه تشخیص بده که ایشون مشغول چه کاری هستن، چه جایگاهی دارن و در واقع تو چه حوزه هایی هستن. نگاهشون به زندگی یک نگاه کاملا توحیدی بود. همیشه اعتقاد داشتن که اگر همه کار انسان به نیت قربتن الله باشه، اون موقع دیگه کمبود امکانات، ناملایمتی ها، اتفاقات انسان رو از مسیر خودش خارج نمی کنه و میشه با تمام امکانات کم و با تمام ناملایمتی ها کار کرد، به شرطی که برای همدیگه کار نکنیم، برای خدا کار
بله. انشالله که همچنان که وجودشون واقعا مایه فخر و مباهات خانواده خودشون و خانواده بزرگ ایران زمین و ملت شریف و بصیر و آگاه ایران زمین هست، همچنان جایگاهشون هم نزد پروردگار رفیع باشه. ایشون جزء شهدای بزرگوار کشورمون هستند و واقعا از اولین لحظات شنیدن این خبر ناگوار، خبر شهادت ایشون و ترور ناجوان مردانشون، خودتون شاهد بودید که این زایه و این واقعی اسفبار چه موج غم و اندوهی رو در کشورمون ایجاد کرد. انشالله که به هر حال ما قبل از این واقعه، همونطور که خیلی هام بهش اشاره کردن، ما اصلا نام شهید رو هم خیلی هامون نشنیده بودیم، اما همونطور که شما هم فرمودید، زندگی توحیدی ایشون و اون چی که واقعا ایشون رو به عنوان یک دانشمند عزیز مطرح کرده بود در جمع دوستانشون، عزیزانشون، همکارانشون و هم رزمانشون، باعث شد که این گونه عزتمند و بزرگ و عزیز داشته بشن و شهید بشن. انشالله که نام و یادشون جاودان باشه. امیدوارم که واقعا خداوند به خانواده سلامتی بده، شما عزیزان که یادگاران شهید هستید و هم رزمانشون، انشالله راه این شهید بزرگوار رو ادامه خواهند داد و ما هم امیدواریم که بتونیم واقعا و تونسته باشیم با این ویژه برنامه‌هایی که به هر حال در حد وسعمون اجرا کردیم، یاد و نام و خاطره شهید رو زنده و جاوید نگه داشته باشیم و خداوند ازمون راضی باشه. ممنونم ازتون برادر بزرگوارم. جناب آقای حامد فخری زاده، سلام ما رو خیلی خدمت مادر بزرگوارتون ابلاغ بفرمایید. ان شاءالله که پاینده باشید. متشکرم ازتون. خب گفتگو کردیم با فرزند شهید فخری زاده، دانشمند بزرگ هسته‌ای کشورمون که به شهادت رسیدن، اون هم با فاجعه ترور ناجوان مردانه، و صحبت‌های این عزیز رو شنیدیم در این تعلمات روحی که داشتن. به هر حال پدر بزرگوارشون رو این گونه از دست دادن در مقابل دیدگان خانواده و این غم، غم بزرگی است. انشالله که خداوند تسلا بده به قلب‌هاشون. همراه شما هستیم با این ویژه برنامه از پخش رادیو تهران. خب اگر که اجازه بفرمایید، ما در دقایق پایانی برنامه‌مون بریم خدمت